بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض خیر مقدم دارم خدمت عزیزان حضار، به خصوص سروران محترم از تهران که رنج سفر رو بر خود هموار کردند و توفیق شرفیابی حضورشون رو داریم، اساتید محترم حاضر در جلسه و حضار محترم و کسانی که از طریق مجازی ما رو دنبال می کنند، عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان. ایام مولود اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه ایام میلاد مسعود آقا امام اعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تبریک عرض میکنم. موضوع جلسه ما یک بحث تخصصی و ناظر به یک رویداد، یک جریان مهمی است که در طول دهه‌های گذشته در دنیای علم و تحقیق و فرهنگ اتفاق افتاده و علی‌رغم واکنش‌هایی که نسبت به این رویداد و این جریانات شکل گرفته در حوزه دینی و شیعی وجود داشته، به گمان ما این مقدار عکس العمل و واکنش کافی نیست. ضرورت بازشناسی این وضعیت، ضرورت ارائه تحلیل‌های دقیق و عمیق از این وقایع و به ویژه تعبیه و تدوین سیاست‌ها و اقداماتی برای رویکرد درست با این جریانات ضروری است. همونطوری که عزیزان می‌دانند در عنوان این هم‌اندیشی ما هم وجود دارد، موضوع بحث ما جریان‌های جدیدی است که در عرصه شیعه پژوهی غرب صورت گرفته، نوع رویکرد، مطالعاتی که در این زمینه وجود دارد و بازشناسی او و گمان زنی و آینده پژوهی این وضعیت و در نهایت تشخیص وظایفی که ما نسبت به این مجموعه داریم. اگر بخوام به عنوان حالا اولین ارائه است، چون مقدمه بحث هست و تلاش میکنم وقت رو به اساتید اختصاص بدم و انشاءالله از حضار محترم هم بتونیم به نوعی استفاده کنیم، یه نگاه اجمالی در حد تحقیقات انجام شده، به ویژه این دو تحقیقی که در دو مؤسسه البیان و مؤسسه مطالعات تحقیقات اسلامی تهران صورت گرفته، ما با یک پدیده‌های جدیدی در عرصه شیعه پژوهی جهان مواجهیم که سابقه چندانی نداره و به دلیل ویژگی‌های اون و شاید به دلیل پیچیدگی‌هایی که این موضوع داره نیازمند تحلیل و واکاوی‌های عمیق‌تره. همونطوری که عزیزان می‌دانند، خب من مجبورم چون ممکنه مخاطبانی هم داشته باشیم که اطلاعات جزئی نداشته باشن، مروری کنم بر وضعیت گذشته شیعه پژوهی در دنیای غرب تا برسم به وضعیت کنونی. می‌دانیم که تقریباً تا دهه 80 قرن گذشته تقریبا میتوان گفت از شیعه پژوهی در مفهوم علمی در دنیا چندان خبری نیست. غالبا شیعه به عنوان یک فرقه حاشیه‌ای، گاه به عنوان بدعت و فرقه در واقع غیر رسمی، غیر ارتودکس در تفکر اسلامی شناخته میشد. به همین روی معمولا نوع مطالعاتی که در باب شیعه صورت می گرفت از همین سطح و سقف فراتر نمی رفت. به تدریج مطالعات شیعه پژوهی ابعاد جدیدی پیدا کرد و در چند جهت ما شاهد تغییرات اساسی هستیم. اونچه من عرض میکنم، عزیزانی که خواهند آمد و گزارشی از این دو تحقیق خواهند داد، احتمالاً همین نکاتی رو که من عرض میکنم جزئیاتش رو بیشتر روشن می‌کنه. ما در گذشته حجم چندانی در مجموعه مطالعات اسلام شناسی غربی از تشیع نداشتیم. این حجم به تدریج گسترش یافته و امروز می توانیم بگیم یک جریان مهم، بلکه جریانهای مهمی از حوزه مطالعات خاورمیانه و شرق پژوهی به حوزه مطالعات شیعی اختصاص یافت. بعد دیگر تنوع این پژوهش هاست. شاید در گذشته نگاه تاریخی و نگاه محدود فرهنگی اجتماعی نسبت به تشیع وجود داشت، آماری رو نشون میده، به تدریج این مطالعات به سمت مطالعات فقهی حقوقی، مطالعات کلامی، مطالعات عمیق تمدنی و تاریخی سوق پیدا کرده و امروز دیگه عرصه مطالعات سیاسی و اجتماعی جامعه شیعه هم در دستور این مطالعات قرار گرفته. بعد دیگر این تحقیقات گرایش از نوعی یک جانب گرایی در تحقیقات به سمت یک نگاهی فراختر و همه جانب نگر در حوزه مطالعات شیعیست. می دانیم که شاید تقریبا تا پیش از 2 دهه یا 3 دهه گذشته نوع مطالعات شیعه پژوهی در غرب مستند یا به آراء خود مستشرقانی بود که به صورت سفرنامه یا گزارش های عینی از محیط جامعه شیعی مثل عراق، ایران و لبنان بود، یا عمدتا بحث های تاریخی و حدیثی و کلامی ریشه در آثار اهل سنت داشت. یعنی منابع مطالعه شیعه در غرب عمدتاً غربیان و منابع سنی بود. کسانی هم که به این کار می پرداختند یا عناصر سیاسی مغرب زمین بودند، کارداران و سفیران و ماموران وابسته به دولت‌ها بودند، یا آکادمیسیان‌هایی بودند که با نگاه خود غربی با همون فضای مطالعات علوم انسانی غرب به مطالعه شیعه هم اقدام می‌کردند. به تدریج این مطالعات از این شکل یک سویه خارج شده. ما شاهد ورود شیعه پژوهان غربی در منابع شیعه هستیم. تلاش میکنن مستقیم از منابع شیعی استفاده کنن، مسئله ها مسئله های بومی شیعی باشه، حتی رویکردی بزرگ به سمت محققان شیعی وجود داره. امروز بسیاری از مراکز تحقیقات تلاش میکنن از دانشجویان، حتی طلاب حوزه های علمیه، برای انجام تحقیقات خودشون استفاده کنن. نوعی بیطرفی علمی، نوعی در واقع انصاف علمی و استفاده از روش‌های علمی رو سعی می‌کنند در این مطالعات حضور بدن. ویژگی بعدی وجود رویکردهای مختلف در مطالعات شیعه پژوهی است. ما امروز تقریباً با طیفی از نگاه‌ها در حوزه مطالعات شیعی مواجهیم. هم طیفی از رویکردهای روش‌شناسی در غرب و هم طیفی از نگاه‌های به تشیع که کاملاً نشان می‌دهد که همه رنگ‌ها و همه رویکردها می‌تواند در حوزه مطالعات شیعه پژوهی حضور پیدا کنه. گرچه می‌دانیم هنوز بسیاری از پروژه‌ها کلید نخورده، آمار ما نشون می‌ده برخی از موضوعات در نقطه آغاز و این به احتمال بسیار زیاد توسعه پیدا خواهد کرد، اما همین مقدار مطالعاتی که در مراکز غربی در باب شیعه هست نشون میدهد که یک فراخ نگری نسبت به دیدگاه ها وجود داره. میدانیم از دیدگاه حداقلی نسبت به تشیع در بین این مطالعات هست، کسانی که به سختی میپذیرند امامت رو در یک مفهوم اعتقادی، تا کسانی که امروز گرایش های قالیانه در امامت رو در غرب به عنوان اندیشه تراز دارن معرفی میکنه. خب این میتواند از خواهم کرد هم آسیب های جدی داشته باشه، هم فرصت هایی رو برای حضور ما فراهم کنه و یک دیالوگ جدی بین گرایش های مختلف شیعی رو در این مطالعات جهت بده. نکته پایانی که چند نکته دیگر نوشته بودم مختصر میکنم، به نظر این نکته اصلی ماجرا که میخوام از اینجا برسم به یک فتح بابی برای انشالله اساتید میان در این باب سخن بگن، وجود آسیب‌هایی است که در این مطالعات وجود داره. حالا ما در اینجا نمیخوایم داوری کنیم که آیا این آسیب‌ها از روی عمد و برنامه ریزی شده است یا نه به صورت طبیعی داره اتفاق میفته، پژوهش‌ها فرایندهای طبیعیشون رو طی میکنن، اما به دلیل خلأهایی که وجود داره و موانعی که وجود داره چنین آسیب‌هایی پدید میاد. ولی بیگمان در یک مرور اجمالی به این آثار و شخصیت‌هایی که چنین آثاری رو دارن رقم میزنن، ما شاهد آسیب‌های متعدد و خلأهای جدی هستیم و بیم‌های فراوانی رو در کنار اون امیدها در حوزه مطالعات شیعه پژوهی رقم میزنه که بیشتر به گمانم این جلسه و این جلسات باید این بُعد رو بپردازه و سعی کنه یک افق گشایی کنه، پنجره‌ای رو به سمت حضور محافل آکادمیک ما در این عرصه باز کنه. اولین آسیبی که در این نوع مطالعات دیده میشه، نگاه‌هایی از بیرون تفکر شیعه، اعمال نظرهای خاصی در تحلیل‌ها و نظریه پردازی‌ها و احیاناً استنباط‌ها و استنتاج‌هایی که بسیار دور از واقعیت جامعه شیعه، فرایند تاریخی و تمدنی اندیشه تشیع هست و این فضاهای بیرونی میتواند پرسش‌های بسیار ریشه‌دار، عمیق و چالشی رو برای تفکر شیعی ما بکشاید. وقتی که یک متفکری از منظری بیرونی کاملا آزاد، به قول خودشون بدون هیچ گونه التزام نسبت به مبانی تشیع و اسلام وارد این عرصه میشن، به ویژه وقتی که انسان احساس میکنه نوع نگاه اونها، زاویه برش اونها، اغراض اونها در این مطالعات چیزی غیر از شناخت واقعیت هست، اگر چنین عنصری دخالت بکنه نتیجه این خواهد بود و به اینجا میرسد که این نوع پژوهش‌ها به شدت با زاویه‌ای مختلف و متفاوت با اندیشه تشیع و دیدگاه رسمی شیعه در دنیای امروز هست. نکته دومی که در این مطالعات به نظر من حساس هست و جای تأمل داره این است که عمده این مطالعات هدفگیریش به سمت هویت شناسی شیعه و به یک معنای دقیق تر هویت سازی برای تشیع در دنیای امروز و برای فرداست. میدانیم هم میگم طبیعی است، هم میتواند غرض ورزانه و با برنامه باشد. الان یک محقق عرصه تشیع با تخصص‌های مختلف وقتی وارد میشه، عمده توجهش به یک مسئله علمی است، به یک حوزه تخصصی خاصی است، سعی میکنه اون مسئله رو بکاوه و به اندازه خودش پاسخ بده. اما یه شرق‌شناس، یه شیعه پژوه غربی، اون چیزی که براش سوال اولیه است سوال هویتی است که اساساً شیعه کیست، چیست، از کجا آمده، چه تحولاتی بر او گذشته، امروز در چه نقطه ایست، فردا به کجا خواهد رفت. نوع منظر شیعه پژوهان بیرونی هم به صورت طبیعی این باید باشد، چون به دنبال اینن که این پدیده رو در دنیای امروز بشناسند، هم به نظر می رسد که اغراضی در پشت این صحنه وجود دارد که سوق میده و تلاش میکنه که این پژوهش ها از صورت مطالعات خرد به سمت مطالعات کلان، مطالعات روندشناسی، مطالعات هویت‌شناسی، تمدن‌شناسی و تاریخی برسه. من به گمانم این میتواند هم یک فرصت بزرگ برای حوزه تشیع و معرفی شیعه به جهان بیرون باشد و هم میتواند یک خطر بزرگ رو به تدریج ایجاد بکنه. ما باید توجه کنیم که در حوزه مطالعات شیعی ما در درون حوزه‌های علمیه‌مون کمتر نگاه هویتی داشتیم و حتی من میخوام بگم آگاهی‌های هویتی ما از تاریخ تشیع بسیار محدوده. یعنی فقیهان ما کمتر با هویت تاریخی فقه آشنان، متکلمان ما کمتر با هویت، مورخان ما معمولاً مسئله شناسند، به پرسش‌های جزئی پاسخ دادند، هویت کلی تاریخی ما مطمح نظر محققان ما نبوده. وقتی کسانی از بیرون امروز، حالا انشالله بعضی از داده‌هاش شاید در این جلسه بیاد و در این دو کتاب بسیار تحقیقاتی و علمی کاملا نشون داده شده، میبینیم که آثاری که وقتی میاد کاملا هویت ما رو به گونه‌ای داره معرفی میکنه. بسیاری از اینا ممکنه درست و واقعی باشه، اما با تحلیلی متفاوت اساسا ممکن است که حتی شیعیان خود ما، محققان داخلی جامعه شیعه ما رو هم متأثر و نسبت به تشیع مسئله دار کنه که اینها باید پاسخ داده بشه. نکته سوم و آخرین نکته ای که در آسیب‌های شیعه پژوهی غربی باید بهش توجه کرد، بعد سیاسی، اغراض و منافع سیاسی است که ممکن است و حتما وجود دارد در این نوع مطالعات دیده میشه. ببینید، وقتی که یک جریانی قرار است از مجموعه جامعه شیعه فرهنگ تشیع بخشایی رو انتخاب کنه، این لازمه هر تحقیقی است، گزینشگری در موضوع، گزینشگری در منابع، اون اغراض اگر به گونه خاصی تنظیم شده باشد، به تدریج اون غرض‌ورزی ها شکلی از تحقیقات رو رقم میزنه که ای بسا مسیر کلان پروژه های تحقیق رو متأثر کنه. چون من نمیخوام به مصادیق اینها اشاره کنم، وقت جلسه رو بگیرم که انشالله روشن خواهد شد در این گزارش ها، این به نظر من بسیار مهمه. ببینید، ما وقتی تشیع رو امروز نگاه میکنیم، برای شیعیان ما حتی وقتی متخصص در یک رشته خاصی هستن، کلان پروژه تشیع در پیشدید اونها وجود داره. یه متکلم وقتی وارد کلام میشه، حتما از حوزه فقه، از حوزه تاریخ، از حوزه فلسفه، از حوزه جامعه و هویت تاریخی تشیع اطلاع داره وارد فقه میشه. اما یک شیعه پژوه معمولا وقتی وارد یک عرصه میشه، نسبت به عرصه‌های دیگر تشیع یک غفلت جدی داره. این برجسته سازی، آگراندیسمان کردن به قول امروزی ها در یک بخشی از هویت شیعه، برای غیر شیعیانی که عمدتا مخاطبان شیعه پژوهان ما هستن، ممکنه بدفهمی ها، بداندیشی هایی رو ایجاد کنه که ما در معرفی تشیع دچار مشکل های جدی میشیم. انگاره بیرونی اگر نسبت به تشیع تغییر کنه، جهت اندیشه ها و افکار عمومی اگر نسبت به شیعه تغییر کنه، کار ما در حوزه نشر و معرفی و تبلیغ تشیع هم تغییر خواهد کرد. در چند جمله دعوتی است، فراخوانی است به مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی در حوزه شیعه پژوهی که در این عرصه فعال نسبتاً پربسامد و پیشبینی میشه در آینده بسیار فزونتر از امروز ورودی جدی داشته باشه. به نظر میرسه ما سه رسالت بزرگ رو در عرصه شیعه پژوهی آکادمی های خارجی بر عهده داریم. یک، رصد روزآمد جدی فعال نسبت به این پروژه هاست. دوستانی که این دو کتاب رو میخونن میبینن که حتی بعضی از این تحقیقات ممکنه چند سال عقب باشه. ما میدونیم امروز باز وضعیت اون تحقیقات تغییر کرد. اگر حوزه فرهنگی تشیعی، فرهنگی علمی تشیع آشنای به این تحولات نباشه، حتما ما عقب میمانیم. نکته دوم، حضور جدی در نقد، ارزیابی، آسیب شناسی و معرفی زوایای ناقص و خلأهای موجود در این تحقیقات هست. و رسالت دیگری که ما بر عهده داریم که این شاید رسالت بزرگی باشد و نیازمند تأملات بیشتر، یک تعامل برهمکنشی فعال با جامعه جهانی شیعه پژوهی است. این تقریبا در دستور کار حوزه‌های ما هنوز، ما تا سطح نقد ممکن آمدیم، رصد کردیم، نقد و آسیب شناسی کردیم، اما اینکه به صورت جدی خودمون رو یک طرف این تعامل قرار بدیم با حضوری عالمانه، روشمند و به صورت درگیرانه با صحنه شیعه پژوهی دنیا، این کار صورت نگرفته. به نظر میرسه انشالله حاصل هماندیشی جلسه ما به این سمت برود که در باب بایستگی ها و نبایستگی های این تعامل و افق گشایی، ره گشایی برای آینده این تحقیقات بتوانیم اصولی، ادبیاتی، منطقی رو پیدا کنیم و انشالله مؤسسات شیعه پژوهی که پاره‌ای از مسئولان اون در این جلسه هستند و انشالله در جلسات دیگر خدمتشون خواهیم بود، بتوانیم با یک همافزایی در این زمینه تقصیر یا قصور گذشته رو جبران کنیم. عذرخواهی میکنم از تسریع بیش از حد و اندازه. انشالله بهره‌مند خواهیم شد. با صلوات بر محمد و آل محمد.